بسم الله الرحمن الرحيم فبك نستعين إنه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرت در رابطه با تحلیل انحرافی که گروه جملی ها به خصوص طلحه و زبیر گرفتار شده بودند فرمایشاتی فرمودند، رسیدیم به اینجا که فرمودن که شما به صفت شیفتگان به دنیا گرفتار اومدید و همین باعث شد که در این جنگ روبروی ولی معصوم خودتون بایست. بعد فرمودن که سترنی انکم جلباب و دین، پرده های دین باعث شد که شما منو نتونید ببینید، یعنی اون نوری که اجازه به من نمیدید تا همسنگ شما با شما برخورد کنم وسیله‌ای شده است که شما فکر کنین که حق با شماست، که بحثش تا حد اون جلسه گذشت. تذکرن فرمایشی که یک از عزیزان فرمودند رو طرح کنم و به بحث بعدی حضرت بپردازیم. یعنی امیرالمومنین با این حیایی که در دل دین حضرت رو پوشونده است امیرالمومنینند، یا منهای این که امیرالمومنین دیگه نیست، امام یعنی اون نور مقدسی که این مجموعه به وجود آورده است، یعنی شخصی با پوشش ها و پرده های دین. یعنی خب پرده دین برد عقب دیگه امام نیست، نعوذ، تصورش معنی نمیده. اما این نکته خوبیه که گاهی ما فکر کنیم که مثلا خب ما مثل دقلکاران با دقلکاران برخورد کنیم، پس اون حیا و پوشش دین که ما را جاودانه می کند که پس دیگه چی میشه؟ امیرالمومنین برای همه بشریت در همه تاریخ یک نور فعال هدایت است. ولی شما اونایی که شیعه امیرالمومنین هم نیستن یه ذره معاویه رقیبش رو قبول دارن؟ هیچ بشری چه بد چه خوب معاویه رو قبول نداره. چرا؟ چون که معاویه فقط برای حالا تو همین لحظه برای اشباع همین هوس زندگی میکنه، این که حالا همه پرده هام دریده بشه، همه دین رو پرده هاشو بدره، چیزی نمیشه، چون چیزی نیست معاویه که بخواد چیزی بشه. اون بحثایی که گذشت دیگه تکرار نکنه. این فراز عجیبی که عرض کردم اون جلسه قبل از اون جلسه که هم دلم در تب و تاب این فرازه، هم اون فرازی که بحث شده نمی شد ازش بگذاریم. در این فراز بعدی حضرت می‌فرمان بسرنی کم صدق نیه. صدق نیت من رو نسبت به شما بصیر کرده است. این ظاهر فرمایش حضرت. صدق نیم که مشخص است، یعنی فقط خدا. صدق نیه یعنی فقط به خدا فکر کردن و برای خدا عمل کردن. شدن صدق نیه یعنی در نیت الهی چیز دیگه ای رو وارد نکردن. خب ظاهرش مشخصه. بعد حضرت می فرمان که اون چه باعث شده است من خوب شما رو ببینم، ارزیابی کنم، گول نخورم، کوتاه نیام، تحت تأثیر قرار نگیرم، یه ذره امتیازتون ندم، اینه که خوب میبینم شما را. چرا خوب میبینم؟ برای صدق نیت. یعنی خدا خواهی و خدا بینی باعث شده است که من بصیر بشم. پس حضرت یک قاعده ای را برای همه بشریت گفتن که خودشون نمونه تام و تمامشونن. قصه خودشون رو به عنوان مظهر بصیرت به جهت صدق نیت مطرح میکنن. بعد میشن یه قاعده. قاعده اینه که هر کس به اندازه ای که نیتش خالص است بصیر است. یک. و هر کس به اندازه ای که بصیر است مفید است. گاهی اینجا یه شبهه پیش میاد، خوبه همینجا عرض کنم. ببینین آقا، اگه دیدید که من خیلی خوب حرف میزنم، مثلا برفرض خوبم میفهمم ولی بی ارزم، مطمئن باشید که خوب نمیفهمم. فهم اگر کامل شد، انسان در عملم کامل میشه. یعنی فرق امام رحمت الله علیه و بعضی از بزرگان که همه نور چشم مان، در این نیست که امام مثلا راست اون بزرگان میفهمه، فقط شجاعتر. نه، امام چون کاملتر میفهمه، یکی از شرایط فهمم شجاعت میشه. حالا این دختر روشن بشه. بصیرت چهره تامش امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین چرا بصیر کامل است و بصیر ناقص نیست؟ برای اینکه فقط یک آدمی نیست که خیلی بفهمه اما شمشیر نداشته باشه. اون که شمشیر ندارد کامل هم نمیفهمه، یعنی کامل بصیر نیست، نمیتونه این شمشیر را به چرخونه تو سر کی بزنه. مگه امام رحمت الله علیه زورشون مثلا بیشتر از مثلا عزیزان بودن که اونا خب خیلی اهل مطالعه، اهل فکر، اهل درس بودن. خب امامم اهل فکر و درس و بحث بودن. امام به اصطلاح خودمون عزیزان فرموده بودن بعضن که امام شجاعتش بیشتر است. شجاعت از سر بصیرت هست یا زور بازو؟ شجاعت یکی از نمونه های بصیرت هست. اگه نه امام که زورشون از بقیه، زور بدنشون که بیشتر نبود است که. اگه دیدین که بعضیا میگن آقا اینا فهمشون خوبه، کاربردی یا به شکل کاربردی ضعیفن، اینا به همون اندازه بصیرتشون کمه، اگه دیدین یه رئیسی و یه مدیری داریم که خوب آدمی است ولی در مقابل بدی جدی نیست، این خوب آدمی است با بصیرت کمتر نسبت به اون که میشناسه حقیقت ها و جدی در مقابل انحراف برخورد میکنه. اونجا که باید برخورد کنه، ما امیرالمومنین یا آدم تند عصبانی که نمیدونیم که. این نکته است که بصیرت جامع است، بصیرت ناقص است. یعنی اگر کسی باید حاکم جامعه مسلمین باشه که فقط خوب آدمی است ولی قاطع نیست مثل امیرالمومنین، این ناقص است از نظر بصیرت. از موضوع خارج نشیم، برگردیم به اصل حرفمون و اون اینه که رابطه تنگاتنگ شدیدی بین صدق نیت و بصیرت هست. این اصلا خیلی عالیست، یعنی یه سنت بزرگی را حضرت دارن به ما گوشزد میکنن. من یه مثال عموماً میزنم خدمت عزیزان، دوباره هم میزنم تا این اول روشن بشه تا بحث روشنش انشالله پیدا بشه. شما اگر میخواید برید تهران، اگر که نه نمیدونید کجا برید، حتی دلتون میخواد یه جای برید، حالا یکی بیاد گد آقا یه ماشین پیدا شده میخواییم بریم فعلا شیراز، برو بریم. حالا وسط را یکی بگد میدونی یا نه اصلا بیا بریم همدان، بره. وسط راه همدان یکی بگه نه اصلا بیا بریم مشهد، برو بریم. خب این آدم رو در نظر بگیریم، این آدم چه راهی براش راه غلط هست و بیراهه؟ اصلا بیراهه نمیشناسه، چون نمیدونه کجا بره که اگه اونجا نره بیراهه حساب بشه. اما اگه کسی میخواه بره تهران، یعنی الان مطمئنن کارش اینه که بره تهران، حالا یکی بگه که آقا بیا بریم شیراز، نمیخوام، بیراه از شیراز رفتن برا من، چون من راه مشخصه، افق کارم مشخصه. یعنی اگر کسی مقصد نداشته باشد اصلا بیراه با راه براش فرق نمیکنه، هم راه راهش نیست هم بیراهه بیراهه براش نیست. خب حالا عکسش، اگه کسی هدف داشته باشه و هدفش هم حقیقی باشه، دروغ نباشه، هدف هر کسی قرب الله است، بقیه همه یا هدف متوسط است یا هدف بیراهه. شما نماز خوندنم هدفتون نیست، چرا؟ شما تو نمازم میفرمان که چی؟ خدمت حضرت حق قربتن الالله، یعنی نماز هدف متوسط ماست، عدالت هدف متوسط نهضت انبیاست. تو قرآن میگین چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خدا میفرماد جن و انس رو خلق کردیم برای عبادت، ولی بعد میفرماد عبادت را برای یقین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی عبادت هدف متوسط است، یقین هدف نهایی. یقین یعنی چی؟ یعنی روش رو رو در حضرت حق، یقین یعنی این که بی پرده با حضرت حق روبرو شدن، یقین یعنی قرب. خب پس هدف اصلی ما قرب الله است، خدا خواستن است و در خلوت و جلوت با خدا بودن. حالا هر کس به اندازه ای که به این هدف نزدیکه بصیر است، بصیر به تمام معنا، یعنی هم در عمل هم در تفکر بصیر است، هم میدونه که چطوری فکر کنه، هم میدونه چطوری عمل کنه، هم میتونه کیا بزنه، هم میدونه کیا دوست داشته باشه، هم بصیر است، دشمن را میفهمد و باش دشمنی میکنه و بصیر، دوست را میفهمد و باش دوستی میکنه. بصیر واقعی کسی است که مقصدش واقعی باشد، مقصد واقعی خداست، بقیه مقصدها یا متوسط است یا دروغ است. یکی مقصدش این باشه که 6 تا خونه داشته باشه، خب خونه که یعنی آجر، آجرم که یعنی سنگ، سنگم که یعنی اونا که ریخته تو خیابون، به من چه؟ پیش من نیست. مثلا اگه من 6 تا خونه داشته باشم، پیش من است یا تو کوچه است؟ تو کوچه که ربطی به من نداره، این که نمیشه مقصد من. این آجره که من چه بغل کنم بیارم تو قلبم، منم قلبم، بدن من نمیشه مقصد من باشه، چون من بدنم هم نیستم، چه برسه آجرا بشه مقصد من. این یه هدف دروغه. پس بسی یکی بگه ما خیلی هوشیاریم، چطور اینقدر خیلی هوشیار؟ هیچی. امروز میفهمیم که بعد عید ضریب تورم اینقدر است، آجرا اینقدر گرون میشه، یکی 5000 میذارن رو آجرا، 2 میلیون آجر، 1 میلیون پول توشه اگه حالا بخری. خیلی باهوشی. باهوشی در چی؟ در بیهوشی. اصلا کلش بیهوشی است که تو مقصد و معواد و قبله قلبت اینا بشه. حالا یه وقت از یکی علم اقتصاد داره کناره، ما کت میپوشیم، اما قربونه کت که نمیریم که. دنیا رو به عنوان ابزار حیات داشتن و اصلا بحث ما نیست. کی انسان بصیرتش کور میشه؟ وقتی که غیر خدا مقصد و مقصودش باشه. یه قاعده است. حالا در این رابطه یه مقداری باید حرف داشته باشیم، فکر کنیم. اصلش که مشخص شد که آقا ما گاهی چون مقصدمون مجازی است و یا دروغ است، بصیرتمون دروغ است. یعنی حیله را اسمشو گذاشتیم چی؟ بصیرت و عقل. از امام معصوم پرسیدن اون چه معاویه داشت چی بود؟ بالاخره معاویه آدم زرنگی بود، زرنگتر از زرنگ. فرمودن نکرا بود، شیطنت بود، همون چیزی که شیطان داره. شیطان خیلی زرنگه است، اما بیچاره ته کار آخرش چی؟ آخرش مغز جهنم است. این زرنگی که ما را میبره جهنم کجا؟ اون بصیرتی که امیرالمومنین را میبره بهش کجا؟ پیامبر را میخواستن به پیامبر تهمت بزنن، میگفتن اوزنون هو اوزنون، یعنی این ساده است، زود تحت تاثیر قرار میگیره. حالا به نظر شما ما خیلی زرنگ باشیم، همه را بدبین باشیم، به همه بدبین باشیم، همه را دروغگو بدونیم که یهو کلا سرمون نره، این زرنگیه؟ یا اینکه نه آقا، مواظب باشیم که حق یه مرتبه گم نشه. گاهی ما از ترس اینکه زرنگیمون از دست برد و کلا سرمون نره، کل حقا را میگم آقا دروغ است، باطل است. خب این در همین هم که گاهی دقت کردین در چشم اهل دنیا مذهبی ها عموما آدم های ساده میزنن. مذهبی ها سادن یا بصیرتشون باعث میشه که خیلی بیجا بدبین نباشن. در روایت داریم که وای به حالتون اگر این گداها راست بگن. که دعوت نمیان دروغ میگن که آقا ما یه مریض داریم و اینم نسخه شده، یه چلک های سره هم میکنن، بعد شما بیرد از شما پول بسته، از او پول بسته، یه آقا یه پاشا میبنده، دستشم بنده، من چند تا بچه فرق دارم. خب شما هم میگوی خب باش، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه راست میگه که خب ما همین قد که میتونیم کمک کنیم، اگر هم دروغ میگه خودش میتونه. میفرماد وای به حال اگه راست بگه، اگه راست بگه که باید تمام مایحتاج حقیقیش را برآورده کنی. الحمدلله که اکثرا دروغ میگن که با یه 50 تومن راضی میشن. یعنی یکی بگه نه آقا کلا سرت رفت، 50 تومن ازت دست، الحمدلله الحمدلله. یعنی شما میگین خیلی زرنگی، مثلا شما که نه آقا من میرم دنبالش ببینم راست میگن. بابا تو بیکاری، بابا 50 تومن بدی چه راحت که خودت چی میشه اگر که راست بگه که خودش با 50 تومن راضی شد الحمدلله، نگو آقا من روز قیامت جلو ده میگیرم ما من 50 تومن مثلا حل میشه. اگر هم دروغ میگه که الحمدلله ما دادیم و راحت شدیم. اینه که گاهی در روایت، باز در این روایت خیلی خوبیه، من خیلی وقت گیر نیوردم، یه بار دیدم میفهمد مومن ساده گول میخوره اما ذلیل نمیشه. روش بعدش هم اگه گیر آوردین دوباره برای من هم دوباره بیاد که اینا میخوام حالا از وقتمون بیشتر میخوام استفاده کنیم. اما این نکته رو باز داشته باشید که پس برین تو فکر، هر کس حقیقت را به اندازه ای که میخواد عزیزان بصیر است، بصیر است، هرچند که بقیه در کوری نمیفهمن که کی بصیر است کی بصیر نیست. شما چیکار به این دارین؟ خیلی با بحث باز میشه دا. یعنی بعضیا فکر کردن امیرالمومنین مثلا ساده است، آ مثلا خلیفه اول و دوم، به خصوص دومی خیلی زرنگ است. این حرفا یعنی چه؟ چی زرنگه؟ حضرت میبیند مثل دومیه شدن یعنی آتش زدن به زندگی. جالبه یه نکتهی براتون همینجا بگم، عجب ظرایفی تو تاریخ اسلام هست. این روایت همدون شنیدیم که هر کس به اندازه حسنهی که تو دنیا انجام بده یه درخت در بهشتش میکارم. اینو حضرت فرمودن. دومی بلند شد و گفت آقا پس خیلی ما درخت تو بهش پیدا میکنیم. حضرت فرمودن اگه آتش نزنی. به نظر شما اگه امیرالمومنین بلند شده بودن همین سوال کرده بودن همین جواب رو بهشون میدنن؟ من فکر نمی کنم. یعنی به دومی دارن میگن که تو آتش میزنی، بصیر نیستی، زرنگ هستی به این معنای روزش اما بصیر نیست. هنوز ول نمی کنم چون فکر کنم هنوز مسئله مبهمه. شما اول مسئله رو با خودتون حل کنید. قبول کردید که حقیقی ترین واقعیت خداست، بقیه هرچی هستن خب مخلوق خدا، از خدا. خب پس قبول دارین غیر خدا هر چیزی را، نه در رابطه با خدا، و شما به جهان خرم از آنم که جهان خرم از روز بحثش جداست، نه هر چیزی غیر خدا و نه در رابطه با خدا اگر ذهن و قلب شما را جلب کرد شما را در کوری قرار میده، در بی‌بصیرتی. باز سر کنید، پس اول مسئله را با خودتون حل کنید که کی بصیری. ما گاهی به خودمون اصلا شک داریم کی بصیری، به اندازه ای که خدا بخوایم. حالا عکسش، رفیق بصیر کدومند؟ یه وقت اصلا گاهی بعضی ها میگن که آقا این آدم شارلاتان زرنگیست، اگه باش رفیق بشیم همه چیزا رو میدونه، کلا سر ما نمیره. اولین کلا سر همین که با این رفیق بشیم. آخه چه آدمه؟ یا بعضی هم میگن خواهرم اصلا گاهی اصلا تو مدارس و روزا ما مدرسه دخترونا و پسرونا، دخترونا این زمان شاه خب تو دفتر طوری بود که هم مردا با زنه توی یه دفتر بودن، یه مصیبتی بود. گاهی مثلا زنا یه اون زنا اون چنانی طرف داره یکی بودن که آخرین مودا میشناخ، خیلی مثلا اون دورش میچرخی. چرا؟ بگه بگه این همه چی میدونه دیگه، ما با این رفیق بشیم از دنیا عقب نمیفتیم. خب همین که بخواهیم با این رفیق بشید عقبی؟ این خطرات برای ما هست یا نه؟ میگه آقا نه تو امور آخرت اینا با روحانی و اهل دین و اینا، اما تو دنیا اینا زرنگه. خب اینا که ته چاند، معاویه چه فایده؟ واقعا معاویه و امرواز زرنگ بودن، اون چه فایده؟ خب پس این که من میگم هنوز ما با خودمون و رفقامون مسئله را حل نکردیم تو اینه، نه آقا والا زرعی نیستن، هیچی زرعی نیستن، همین که خدا را ول کردن، غیر خدا را گرفتن، این نشونه بیعقلیشونه. چه خدا عقل که داشته باشید، کیه که تمام عالم دست اونست و اون همه عالم را خلق کردست و خودش همه کمالاتست؟ خب خدا. پس هر چیز غیر خدا را از گرفتن از بیعقلیست. آدم بیعقلم که کار ازش نمیاد، کار به سلامت نمیبره. یه کم که نمونه ندارید که شما از آدمای طایفه خودتون بگیرید، از همسایه هاتون بگیرید، ببینید این زرنگا چقدر بدبختند. خب بدبختید بیش از این که آدم مثلا به یه 2-3 میلیون آجر پوز میدید. آخه که نشد عقل، این وهم است دیگه. آن کس در صدق نیت هست و فقط با حق معامله کرده است، راز روزان و شبان را می شناسد. واقعا حالا می رسیم چون جمله بعدیشون همینه. حضرت می فرمان من در جاده گمراهی شما ایستادم، آدرم سنن حق را به شما می گه. شما دارین در یه جاده‌ای که به سوی نابودی میره حرکت میکنی، من تو همین جاده واستادم. اقم تلکم علا سنن الحق فی جواد المزله. جواد یعنی جاده خیلی بزرگ، جمع جاده. میفهمون من آقا دارم سنن حق برای شما میگم که آقا قاعده بودن در این مسیر نابودیست. این رمز این که چی میشه، چرا اینجور میشه، این مسیر به کجا میکشه، این رمز و رازا را کی میدونید؟ هر کسی؟ یا اون که در صدق نیت هست رمز و راز روزان و شبانه میدونه؟ خواهش میکنم که رو این قضیه فکر کنید. غیر حق خواستن ضرر برای خودمون و بقیه. شما تو این جریانای سیاسی به خصوص خوب امروزه خوب میتونین لمس کنی که اونایی که به هر بهونه غیر حقا میخوان، حتی ممکنه کلمه حقی بگید، به نام طرفداری از ولایت حرف بزنه، ولی نفسانیت دارد، نه برای خدا. حالا عرض میکنیم انگار اشاره داریم این آقا هم برای خود. چقدر افراد بودن که از ولایت، از ولی فقیه، از انقلاب سرخورده شدن برای طرفداران بیعقل بدون نیت خالص طرفدار انقلاب. امر به معروف، امر به معروف، امر به معروف یعنی من خودم رو بر شما تحمیل کنم یا تذکر بدم که آقا حکم خدا رو بپا. گاهی ما امر به معروف هامون تحمیل خودمون به بقیه بوده است. خب وقت به نظر شما یه آدمی که دنبال حق است منو میخواد یا نمیخواد؟ خب منو نمیخواد، با من قهر میکنه. وقت عملا یه جوری با من قهر میکنه که با دینم قهر کرده است. بعدا ما فکر میکنیم که ما خیلی خوب کاری کردیم. هر جا که جز حق مطرح باشه ما خودمون رو بقیه رو به آتش میکشیم. اینا خیلی مواظب باشین. داریم نمونه هایی داریم تو زندگیمون که به اسم دفاع از اسلام چون خودمون مطرح بوده، نه خدا، هم خودمون رو به آتش دچار کردیم هم بقیه رو. داستان ها دارن بزرگان تو این قضیه. از برای چاره این خوف ها آمدن در هر نمازی اهدنا. برای این که شما گاهی فکر میکنین دارید خوبی میکنین و بدی میکنین، تو هر نمازی لوبه میزنین به خدا که چی؟ اهدنا صراط المستقیم. خواجه پندارد که طاعت میکنن، بی خبر که از معصیت جان میکنن. گاهی وقتا داره پدر مردم رو در میاره، اسمش هم هست که برا خدا. خب برا خدا عقلم باید داشته باشی، اسمش برا خدا نباشه، تمام رسمش برا خدا باشه. من همینجا میخوام از فرمایشات حضرت خیلی استفاده کنم. حیف که عرصه هنوز فرصت کافی نیست که خدا میدونه عزیزان به اندازه ای که نیتمون خالص بشه به قدر پرده ها قشنگ میره عقب. اصلا میبینید که نه نمیشه دنبال این آقا را افتاد. میبینید که نه این راه راهیست که اسمش خداست و عکسش. اون چنان پرده عقب میره که آدم نه این حق میگه واقعا. چی شد؟ یعنی مگه جز این بود که ملتی که انگیزشون خدا بود این انقلاب و امام و یه جور دیگه باش دست دادند؟ دیگه برای این که مدرن تر از این بشن که هستن اومدن کنار امام، با امام گفتن مدبر شاه. ولی امام مدبر شاه که خدا حاکم بشه، اینا گفتن مرگ بر شاه که کشور به اروپا نزدیکتر بشه. الان مگه نمی‌بینید بعض یا انقلاب را به اندازه ای که به از غرب عقب نیفتد انقلاب میدونن؟ اینا چه ربط به امام داره؟ اینا بصیر نیستن؟ اینا دیروز با امام رفیق بودن، فرداشن با امام دشمن شدن؟ عرض کردم باز دیشب، من به شما به یقین بگم که آیندم یه عده‌ای هستن همینطور که بنی صدر رو قدر داده جلو انقلاب واسد، حتما جلو انقلاب هم سد بایدم واسدن. انقلابی که جز به خدا فکر نمی کنه باید کسانی که منیتشون را میخوان توی انقلاب فر بکنند بتونه پس بزنه. قربون خاک پای این انقلاب من میرم که تونست بنی صدر و قطب آزاده ها را پس بزنه. وای به وقتی که تو دل این انقلاب قطب آزاده ها و بنی صدر ها بودند و توبه هم نکرده بودند، که بحثش را جای دیگه میکنیم. طور نیست فوج بیان تو انقلاب افاجا، ولی فسبه به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. پیغمبر بیان، ولی جهتشون جهت تو بشه، نه اینکه جهت تو رو هم بخوان جهت خودشون کنن که مثلا امام هم باید ما را به دروازه های تمدن بزرگ برسونه. اون که همون شاست، ما شاه را رونه کردیم که خودمون تونتر از شاه ما را به دروازه ها رسون، ما به خود شهر برسیم. این که نشد این قرار که بحث خیلی میبره. اصلا من این کمان این بحثی باز کنم، شما اولین مشکل که باید اصلا میخواد اینه که اگه ما مثل اروپا بشیم نجات پیدا کردیم یا انقلاب اسلامی اومده در دنیایی که بشر به فلاکت افتاده است ما را بالاتر ببره. به قول میشل فوکو میگه انقلاب اسلامی برگشت به هویت اسلامی ملتی است که اینها از غرب سر خوردن. این پدر و پسر 50 سال میخواستن غربا تو سر ما بزنن، گفتن چادرادونا بردارید کلا بذارید و نمیدونم این چیزا. ملت ما از هویت اسلامیشون دفاع کردند یا میخواستن غربی تر بشن؟ حالا همینجا شما حساب کنید. میگن من شنیدم خدا رحمت کنه شهید متحریا گفته بودن که وقتی که بنی صدر و امام اینا از هواپیما اومدن پایین، شهید متحری فرموده بودن که من همین که دست بنی صدر گرفتم به اصطلاح دست دادم حس کردم شیطون دستش رو دست دادست. من ندارم اسم میشید، یعنی یه روح بصیری مثل شهید متحری که بنده خوب میبینم شما میبینید جز خدا تو قلبش نبود، مسلم این مرد میفهمه که این دقل کار است. ببینید آدمی که بصیر شد زود میفهمه. فقط البته این براتون سوال است که آقای مطهری مسئول بودن که اونجا داد و بیداد بذارن زمین یا بذارن یواش یواش این ناخالصی ها با نور مطهری امام از انقلاب حس بشن. ما ممکن است شما همه حالا بگوید آیا کسایی نیستن که میفهمن یه ناخالصی ها یه خیلی ناخالص شیطانی تو انقلاب ها؟ چرا والا؟ ولی راش چیه؟ راش نیست یواش یواش مردم روش کنن و اینا هست بشن، یا اینا رو بگیرن بذارن کنار تا مردم بعد گرن عجب خوب آدم هایی بودن مقدسین رو گذاشتن کنار. این یه روش عزیزیست که امام یاد من و شما دار. آقای موسوی نخست وزیر اسبق، رفقای ما میگفتن آقای بازرگان قبل از انقلاب اومد انگلیس، اومد آمریکا، میگفت ما رفتیم به استقبالش، میگفت آقای موسوی عروض ما را دعوا کرد که آخه اینا آدمن که شما میرین به استقبالشون. تازه نمیخوام بگم خیلی هم حالا آقای موسوی بصیر بودا، نه، یه همون یه ذره که با حق بود و روحانیت بود انصافا بود. شما میدین به مجردی هم که اون که انقلاب شد خب با شهید بهشتی اینا بودند و یه روحیه خوبی داشتن. ببینیم رفیق ما به ما گفت عجب عروض ما را دعوا میکرد که اینا کسن که رفتیم دنبالشون. ولی شما دقت کردید امام خودشون فهمیدن من از اولم مخالف بودم که شورای انقلاب پیشنهاد کرد که آقای بازرگان بشه نخست وزیر موقت. خودشون فهمیدن من از اولم مخالف بودم. ولی راه چیه که بگن نه آقا بذارش چنا؟ بازرگان اومد خراب کرد، با برژینسکی ارتباط پیدا کرد، ما را به آمریکا فروخ، بعدم خودش استفاده داد. حالا بعضی ها میگن آقا اون عجب چیزی بود. یعنی غیر این روش اگه بود که مردم به یه بصیرت برسن و اینا را حس کنن، اینا قدیسان میشدند. این روشش ما فکر نکنیم که بزرگان ما نمیدونن، راش اینست که ما بدونیم تا کار حل بشه. بعضی دوستان میگن آقا چرا یه فکری نمیکنن؟ خب ما باید یه فکری بکنیم. ما تا ملتمون بصیر نشن نمیتونیم ناخالصی های این انقلاب را از بین ببریم. و بصیر شدنم یه راویش در ندارد، خدا خواستن مطلقا، البته لوازه میدارد خدا خواستن، خدا خواستن منهای امام خواستن و اسلام خواستن و انقلاب اسلام خواستن دروغه. البته در نیت خالص است که سرچشمه های روح با اعماق سنن الهی در ارتباط قرار می گیرد و پیچ و تاب های روبهان هیچ چیزی را از منظر حقیقت بین صاحبان نیت خالص پنهان نمی کنه. خود دانی، منم خود دانی، بنده می دونم هرچی بدبخته است سر بی خلوصی بنده است. پیچ و تابهای روبهان نیت خالص دارها را نمی تونه گول بزنه. شما از خودتون میپرسید که قاعده این که این خونواده نابود شد، این نابود نشد، این بهش فرصت داده شد، این نشد، قاعدش چیه؟ سننی که در این عالم جاریست ریشش کجاست؟ ریشش پرده عقب رفتنست با نیت خالص. شما خودتون دیدین ما کسایی داریم که آنچه در آینه جوان بینه پیر در خشت خام آن بینه، در دل انگور می را دیدن. بعضیا وقتی می شد بوش هوا رفت می فرمان می شد، بعضیا تو می فرمان این انگور سرکه به شویست می میشه. حضرت بالای منبر مکوفه میگن مردم جلو گنده شکم گنده میاد بر شما حکومت میکنه، بکشیدش نمیکشیدش. معاویه رو
میکنه. اعشاء باهلی پا منبر حضرت نشسته میگه آقا اینا که شما میگوید که به خرافه شبیه اینا چیه میگوید؟ اگه میشه حضرت میفرمان اسمت چیه؟ میگه اعشاء. میگن میبینمت که سرت رو میبرند و ریشت رو با همون خونت رنگی میکنه. یه جوون است ظاهرا ابو حمزه سمالی است. میگه خودم جریان دنبال کردم همه قضیه رو دیدم. در دل انگور می را دیده. اینا چیزی نیست تازه تو فرمایشات حضرت به امام حسن. من مفصل ترش کردم. ما تو هنر امیرالمومنین نه این نمیبینیم که میگن که آقا فردا چه حادثه‌ای پیش میاد. ما هنر امیرالمومنین نه میبینیم که قاعده های کل حیات را دارن به ما نشون میدن. یه قاعده خیلی بزرگ است. بسری نکم صدق نیه. میگن بیان یه قاعده بهتون بدم عزیزان. به اندازه ای که نیتتون خالص است و جز خدا نمیخواهید بصیر میشید. من قصه این قاعده ام. بسری نکم یعنی من قصه این قاعده ام که میبینم مسئله را. مگه نفرمودن اگه پرده بره دقیقا برا من چیزی اضافه نمیشه؟ لا کش فلق تا مزدت تو یقینا قصه اینه. پس ما کور بینیتی و بدنیتی هستیم. چشمهای محدود نگر به همان اندازه که از نگاه بر خدای هستی محرومم به همان اندازه یک قدم از ظاهر به باطن بر نمی دارم. همش سطحیه و لذا دائم در دام می افتند بدون آن که بتوانند بین دام و دانه را تشخیص بده. یه سر به زندانه بزنی تمامشون رو طمع به این روز انداخته. طمع یعنی جز خدا خواستن. آخه میشه من کار نکنم و پولدار بشم؟ همچین نظامی داریم آقا؟ ممکن است دو بار بشه. این برای این است که میخوان دفعه سوم تو را گیر بندازن، نه اینکه دوبار از دست سنن الهی درست. اگه خدا خیلی دوست داشته باشه دیدن که یه بچه ها بود جانباز بود خیلی پسر خوب عزم میخوام آزاده بود میگفت آقا من نمیدونم با داداشیم چرا ما اینقدر فرق میکنیم. من خیلی بچه مثلا کاسبم یه کلک میزنم همه آبرون میره. این داداش من 50 تا کلک تالا داده تا هیچ هم آبرون نرفته. گفتم آخه بابا خدا دلش دیدی یا تو بعد از این همه اسارت خراب شی میگیرد پشت دا. سنت خدا اینست که تو را زود بزنه ده میخواد نگذره. اما خدا میخواد اونا بعد از 50 بار بگیره که فکر کنه 49 بار کلا سر خدا گذاشت. این آخریه نشود. شما ببینید اگر من از اون اعتقادای خودم اینجوریه که معتقدم همه آدم بدا تو همین دنیا لو میرن. چرا؟ فقط خداشون فکر میکنن اون 6 بار دزدی کرد و لو نرفت آمن یه مقداری از اون بدشانس تر بودم. نمیدونه که نه بنا بودست اون بعد از 6 بار دزدی لو بره. تو مثلا بعد از 2 بار دزدی مثلا. نظام عالم نظامیست که در دل نظام حق باطل هرگز نمیتونه به ثمر برسه. یه قاعده است. اینه که مردمی که خدا را گم کنن اینا دام و دانه رو اصلا تشخیص نمیدن. دام رو دانه میگیرن. چقدر شما دیدین از این آدم ها؟ الهام شد. شما قصه نمیخورید برای آدم هایی که بیچارا خدا رو رها کردن و چقدر بدبخت شدن. نگاه کنید تو خیابون بیاین با هم بریم نگاه کنیم. هر غیر خدایی را شما میتونین ببینین که آقا چه پایه های بدبختی رو برای خودش گذاشته و چه بدبختی ها در پیش داره. یه خود نگاه کنی آنهایی که جز خدا و بندگی به راه دیگر میرون نه خود را و نه حقیقت خود را می شناسم و نه حقیقت عالم را. آیا سزاوار است که آنها از حقیقت سخن بگن؟ من یه سوال ازشون دارم. شما باید پا درس کی برید؟ مثلا فلان اقتصاددان تحصیل کرده آمریکا بعد از 20 سال 10 سال پیش از این که گفتن بابا این خراب داره میکنه، گفتن این خطی است، این برخورد خطی است. بعد از 20 سال حالا همه تو سرشون میزنن که بابا خراب کرد. خب روز اول که میتونستین به این برسید؟ آخه کسی که خدا ندارد، با خدا و برنامه خدا جلو نمیره. روز اول معلوم بود که بعد از 20 سال این میشه، گذاشتید این بشه و بعد حالا همه میگن عجب بدبخت شدیم. آخه آموزش و پرورشی که خدا اصل نیست، دانشگاهی که خدا اصل نیست، منتظرید خراب خراب بشه و بعد بگید عجب شد؟ خب میشه. یعنی اینا مثل روز روشن است که محال است کسی که حقیقت پیشش نیست بشه مفید باشه، چون اصلا این بیراهه میره، این خودش راه را گم کرده است. جمله من اینه: آیا سزاوار است که آنها از حقیقت سخن بگویند؟ بصیرت چیزی است که و بصیرت چیزی است که آنها بتوانند از آن برخوردار بشن. گول نخوریم الله. آن که خورشید، این تعبیر را داشته باشین که خیلی هم دیگه طولش ندیم، آن که خورشید را میشناسد می فهمد ریشه نور کجاست، نه؟ و ریشه تاریکی ها از چیست؟ طبیعی است. آری آن که خورشید را می شناسد می فهمد نوری که بقیه چیزها دارن از خودشون نیست، اینا تاریک هم نورش از خداست، این از خورشید است. آن که خورشید را می شناسد به بیراهه نمی رود. حالا من عرضم همینجاست، شما اگه حقا بخواید به نظر شما این تذکری که دیشب دادم یه خورده بازش می کنم. چی باعث شد که مردم دعوت عایشه را برای ایجاد جنگ جمل بپذیرند؟ عایشه گفت بیاید آقا یه جنگ کنیم روبروی امام معصوم. فاطمه، دو تا زنم خیلی مثال بزن، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم یه دعوت کرد، گفت آقا این مرد تنها نگذار، این امام معصوم دونیم ولی الله از تنها نگذر، کسی نپذیر. چرا؟ سوال اینجا، مردم بد که نبودن، همشون که بد ذات نبودن بابا، مردم مدینه اینا انصار بودن، آیه به نفعشون صریحا اومده است تو قرآن، آدم های بدی نبودن. اما چرا کور شدن؟ چی را ندیدند چه دنبال عایشه را افتادند؟ جنگ کردند روبروی امام معصوم، فدایی عایشه شدند، چندین نفرشون زیر شتر عایشه قطع شد بدنشون، ولی نذاشتن این شتر بیفته. چرا؟ چی بود قضیه؟ من به نظرم یه کلمه بود، اینها نفهمیدن حق خواهی یعنی حکومت امام معصوم. اینا یه چیزا گم کرده بودن که حق اگه بخواهیم باید حق در زندگی حاکم باشه و در اجتماع هم باید حق حاکم باشه. اینا گفتن چه اشکال دارد؟ فاطمه زهرا گفتن عزیزان یکی دیگه اومد از سر کار دیروز، سقیفه فرداش نه سه‌شنبه نه چهارشنبه، چون سه‌شنبه هم هنوز شور سقیفه بود و دوشنبه حضرت فوت کردن، سه‌شنبه هم شور سقیفه بود حضرت رو دفن کردن، حضرت روز چهارشنبه را افتادن شبانه در خونه انصار که چی کار دارید میکنید. اینا نگفتن علی کمتر از خلیفه اول است، ابدا گفتن علی بهتر بود، ولی چیزی نشد. اگه علی ابن ابی طالب زودتر اومده بودن ما با ایشون بیعت میکردیم، این جمله مشهورشون بود. چی شده بود؟ چی نفهمیدم؟ یه چیز نفهم، حق خواهی تام نداشتم. اگه شما حق میخواد نصف کاره بخواین تو لشگر عایشه میرید، خدا میدانه. حالا نشونه دون عجله نکنیم، من شماره که نمیگم که داریم قاعده میگی. دوباره از اول، حق خواهی تام یعنی چه؟ یعنی حق را همه جا میخوام، یعنی در زندگی فردیم حق حکم کنید. خدا گفته دزدی نکنم، دروغ نگم، چش در زندگی اجتماعی حق حکومت کنه. اگه بخواد در زندگی اجتماعی حق حکومت کنه باید علی حکومت کنه. یک دونه مردم مدینه شک نداشتن که اگر بناس حق در جامعه حکومت کنه علی باید حکومت کنه. مشکلش این بود که حالا چه اشکال دارد که جامعه دست معصوم نباشد، حالا حق حقم در جامعه حکومت نکنه چی میشه؟ یعنی مردم مدینه یه چیزا گم کردن که آقا باید حق را در همه جا خواست. نتیجهش چی شد؟ چی فکر نگردن؟ فکر کردن چیزی نیست، چیزی نیست. بعدش خودشون بیچاره شدن. میدونیم که مردم مدینه یه بار اونچنان کشت و کشتار برشون شد که به زنانشون تجاوز شد، داستان ها داره. دو بار. یعنی نتیجه این که، خواهش بکنم به این جمله دقت کن، نتیجه این که گفتن ما حق را میخوایم نه به تمامه، نتیجهش عثمان و بنی امیه شد و بیچاره شدند و بعدش هم زمان یزید و تجاوزهایی که بشد. چرا حرف عایشه را شنیدن؟ برای اینکه براشون مهم نبود که حالا امیرالمومنین نباشه. اونجا حضرت فاطمه زهرا گفت بیاید زیر بیرق امام معصوم، گفتن حالا لازم نیست. اینجا عایشه گفت بیاید از زیر بیرق امام معصوم دراین، گفتن حالا طوری نیست، طوری نیست. یعنی چرا راحت نفهمیدن که فاجعه جنگ جمل شروع بزرگترین ضربه به پیکر اسلام است؟ نمیدونید چه جنگ جمل که جنگ ساده نبود، اولین خونریزی بود که تو دل حوزه اسلامی شروع شد دیگه. بعدش جنگ صفین و جنگ خوارج، نه بعدش دیگه، این حرفا نبود. دوباره رو این فکر کنید یه خورده. عایشه از یک نقطه ضعف مردم استفاده کرد. نقطه ضعف چی بود؟ که مهم نیست امام معصوم حاکم نباشه. چرا مردم براشون مهم نبود؟ برای اینکه مردم براشون عدالت علی سخت بود. اقتصاد دقلکارانه خلفا بیشتر برای هوس مردم مفید بود. همه حالا من یه سوال دوباره دارم، اگر که انقلاب اسلامی برد، یه حکومتی بیاد که واقعا به ما برسد، یعنی اموال ما از بلوکه شدن درآد، نفت ما گرون بشه، وضع ما خوب بشه،
ملتی که حق نخواهند پول بخواهند، این دعوت ها میپذیرند. این دعوت همون دعوت عایشه و جنگ جمل. ملتی که میگن آقا من سرم نمیشه، من خدا میخوام، خدا اگه بخوام باید حاکمیت، حاکمیت الهی باشه. حالا چی میشه؟ هرچی میخواد بشه یک کت ما رو هم میگیرن که بگیرن. اینان که عایشه گولشون نمیزنه. یعنی پس براحتی میشد رفت در جبهه عایشه روبروی امام معصوم واساد. بصیرتمون از بین میرد اگر که حق نخواهیم. اگر حق نخواهیم زشتی کار عایشه را زیبا میبینیم، میریم در جبهه عایشه متوجه میشیم. مگه امروز شما خودتون، ما مردممون خطر اینجوری تهدیدشون میکنه و باید اینا روشن بشه. من نمیفهمم این سؤال. به هر صورت حالا حاصل بحثمون همین باشد که نظام اسلامی با بصیرت میماند. چون ده فجرم هست، حق دفعه ده فجر ادا بشه. نظام اسلامی با بصیرت میماند و بصیرت با خداخواهی و حق خواهی ایجاد میشه. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وغرور اعيننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت. الهی به حقیقت اولیا و اصفیاءت برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این هدیه تو برای ادامه انقلاب، این فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و عرضی مصون و محفوظ بدا. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. الهی توفیق ادای ذوی الحقوق، حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد.
اگر در طی 13 سال نبی اکرم مردم را به توحید و اخلاق دعوت می‌کرد، بعد از 13 سال مسائل حکومت